أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در این بود که اگر مکره بعد از زوال اکراه راضی بشود به عقد سابق، آیا عقد سابق صحیح است یا نه؟ استدلال شده بود به آیه شریفه تجارتاً عن تراض بر این که باید تجارت ناشی باشد از طیب نفس و لحوق طیب نفس کافی نیست. مرحوم شیخ فرمود ما از کجای این آیه شرطیت نشوء تجارت را از طیب نفس بفهمیم؟ از ظهور آیه در حصر یا از مفهوم وصف در آیه؟ اگر ظهور آیه در حصر را می‌خواهید ملاک قرار بدید، این در صورتی است که استثناء متصل باشد. لا تأكلوا أموالكم بينكم بأي سبب من الأسباب فإنها باطلة إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. و ما این رو قبول نداریم، استثناء منقطع است. اگر به مفهوم وصف تمسک می کنید، این قید قید غالب است. غالبا تجارت عن تراض است، قید غالب مفهوم ندارد. ولذا این آیه دلیل بر بطلان بیع مکره بعد لحوق الرضا نخواهد بود، دلیل بر صحت آن هم نخواهد بود، سایر عمومات دلیل خواهند بود. این فرمایش مرحوم شیخ اشکالاتی دارد که عرض می‌کنم. یک اشکال این است که ایشان فرمود ان ترازن چون قید غالب است پس مفهوم وصف ندارد. ما به نظرمان قید غالب با قید غیر غالب تفاوت نمی کند. قید غالب که می گویند مفهوم ندارد در جایی است که عرفاً حکمت باشد، مثل وربائب و کمولاتی فی حجورکم، حکمت است. برای حرمت بنت الزوجه که تربت فی هجرک، و الا قید غالب چرا مفهوم ندارد؟ اگر دخالت نداشت این قید در حکم، برای چه مولا آن را در خطاب اخذ کرد؟ در خود همین آیه شریفه دارد ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بهن. خب شما در دخول هم مگر قید غالب نیست؟ غالبا مخصوصا در ازدواج های زمان شارع که دوران عقد بستگی نبود، قدیم عقد و زفاف مقارن هم بود، غالب نساء مدخولون بها بودند، قید غالب است. ولیکن عرف میگوید اگر دخول دخالت نداشت در حرمت بنت الزوجه چرا فرمود من نسائکم اللاتی دخلتم بهن؟ پس قید غالب هم به نظر ما مفهوم دارد، مگر حکمت حساب بشود، مثل اللاتی فی حجورکم عرفن حکمت است. ما این مطلب را در کلام مرحوم آی خویی هم پیدا کردیم، موسوعت الامام الخویی جلد 4 صفحه 368، اونجا بالاتر از این فرمودن اگر نبود دلیل خاص، ما بودیم آیه و ربائبکم مفهوم گیری می کردیم حتی از جمله اللاتی فی حجورکم، دلیل خاص داریم رفعیت از این ظهور می کنیم. ظهور در احتراز نس که نیست، ظهور است. دلیل داریم که در روایات صحیحه وارد شده است که اگر زن انسان طلاق بگیرد، شوهر بکند، از شوهرش دختری پیدا بکند، بر اون شوهر سابق این بنت الزوجه محرم است، با اینکه بعد از طلاق ازدواج کرد اون زن و دختری پیدا کرد، خب این اصلا ربائبکم نیست، اللاتی فی حجورکم نیست، ولیکن روایت صحیحه بلکه بیشتر از یک روایت مفادشان این است که این دختر با شوهر سابق این زن محرم است. ما عرضمان این است که چون اللاتی فی حجورکم می تواند حکمت برای محرم بودن بنت الزوجه باشد، ما اونجا نکته ذکر این قید غالب را عرفاً غیر از احتراز می بینیم، بیان حکمت می بینیم. اما من نسائکم اللاتی دخلتم بهن نه، اون هم قید غالب است، ولیکن بلا اشکال مفهوم فی الجمله دارد. در این آیه شریفه تجارتا ان تراز منکم بسیار خوب قید غالب است، غالب تجارت ها ان تراز است لا ان اکراهن، ولیکن قید غالب مفهوم دارد. پس بهتر بود مرحوم شیخ می فرمود مفهوم وصف فی الجمله است نه بالجمله. تجارتن انترازن می فهماند که تجارتی که لا انترازن باشد فالجمله اشکال دارد، اما مطلقا باطل است نه، شاید تفصیل دارد بین اون تجارت ان اکراهن که لحقه الرضا یا لم یلحقه الرضا، کما این که تجارت ان اکراهن به حق کما لو اکرهه الولی الشرعی اون صحیح است. برخی از بزرگان مثل مرحوم آی خویی فرمودند که به نظر ما جواب صحیح این بود که مرحوم شیخ می فرمود در لحوق رضا تجارتن انترازن هم صدق می کند. چرا؟ برای اینکه تجارت یک معنای مصدری دارد، یک معنای اسم مصدری دارد، معنای مصدریش با ایجاب و قبول شروع می شود و با پایان یافتن ایجاب و قبول تمام می شود. مشغولان بالاتجار فی هذه الساعه. خب فاذن المؤذن، این آقا دیگر از اشتغال به تجارت صرف نظر کرد، آمد مسجد نماز بخواند. این مصدر است. اما تجارت به معنای اسم مصدر، بیع به معنای اسم مصدر بقا دارد عرفاً، و لذا میگویند فسخ البیع یا وفا بالبیع. بیعی هست عرفاً در اعتبار عرف که میگویند آن را به هم زد فسخ البیع، یا آن را به هم نزد وفا بالبیع. این تجارت به معنای اسم مصدری بقا دارد. وقتی بقا داشت اونقدر باقی میماند تا مکره بعد از زوال اکراه راضی بشود. وقتی راضی شد، بقاء این تجارت ان رضا المکره، ان رضا ذالک المکره خواهد بود. این فرمایش های خویی به نظر ما ناتمامه. ظاهره این که بگن بیع ان ترازن، ظاهرش این است که حدوث بیع ان ترازن بوده است و اساساً تجارت ظهور دارد در همون معنای مصدری. اثر تجارت است که باقی است. و این که میگن فسخ کرد بیع را، یعنی اثر بیع را به هم زد. و الا فسخ البیع یعنی ازال اثره. بله، تجارتن انترازن یعنی الان شما 20 سال پیش مثلا با کم و زیاد چیزی را فروختید، آیا هنوز اون بیع عرفاً باقی است؟ این میگن. و فرض کنیم اگر کسی مثل وفا بالوعد یک روز وعده داد، امروز وفا کرد، وفا بالوعد. بله، نه. وعده، حالا بگه که آقا لا وعده الا وعده ان اکراهن، این چه ظهوری داره؟ ظهورش اینه که اون وعدی که داد یک ماه پیش چون ان اکراهن بود اثر ندارد. بقاءن تو خونه نشسته بود، بعد از زوال اکراه تو خونه نشسته بود، گفت خب حالا فرض کنید به زبان یا گفت یا به زبان هم نگفت، در دلش گفت که حالا بیاییم به خاطر خدا، ولو مکره بودیم بر اون وعد ولیکن راضی بشویم به اون وعد و وفا کنیم. میگن وعدهو ان طیب نفس مهر، ایشان فرموده است که چون بقا دارد این تجارت، بقاش ان ترازن هست. ما میگیم این درست نیست، تجارت مثل وعده. میگه وعدهو ان طیب نفس من، آقا این وعدش یک ماه پیش بود که ان اکراهن بود، امروز طیب نفس دارد. یک وقت وعده جدید میدهد تلفن رو بر می دارد به اون آقا می گوید من یک ماه پیش به تو قولی دادم به زور و اکراه، امروز می خواهم به اختیار خودم به تو همون قول را بدهم. اشکالی ندارد، وعد جدید است. اما اگر نه، در منزل نشسته داره تلویزیون نگاه میکنه، یک فیلم تربیتی نشون دادن، اینم متأثر شد، حالا یا در دلش یا با زبانش گفت من راضی هستم به اون وعده‌ای که یک ماه پیش به زید دادم. به این میگن وعده انتی به نفس من. آقا وعد یک ماه پیش بود و تمام شد. بیعهو انتی به نفس من. او بحث دیگری است که حدوث العقد موضوع است برای وجوب وفا، کما اینکه حدوث وعد موضوع است برای وجوب وفا عند بعض الفقها و استحباب وفا عند المشهور. فسخ العقد مثل نقض الوضوء، یعنی اثر اون وضوء سابق که طهارت است نقض کرد. ببینید من اعتبار بقا هم باشد، اما بیع ان ترازن ظهور عرفیش اینه که حدوث اون بیع ان تیب نفس من باشد. حالا ببینید من یک ادعایی دارم، اونو به عنوان شاهد عرض کردم که اصلا عرفن فسخ به اثر نقض اثر میخورد. شما اصرار بکنید بفرمایید نخیر، فسخ البی ظهور دارد در اعتبار بقا برای بی، بسیار خوب. اما وقتی میگن بیعهو انتی به نفس من، این بیعهو انتی به نفس من ظهورش این است که حدوث بی انتی به نفس من بود، نه اینکه نشست در منزل بعد از زوال اکراه فکر کرد دید که راضی بشود بهتر است. از این به بعد بگن بیعن انتی به نفسن، بیعن انترازن سیقه نمی کنه. خلاف متفاهم عرفی است که ظاهر بیع انترازن یعنی نشوع بی از ترازی بوده است نه بقاء بی. بله ما قبول داریم که این آیه دلیل بر بطلان بیع مکره بعد از زوال الاکراه نیست. چرا؟ برای اینکه اولا عرض کردیم مفهوم وصف الجمله است، مفهوم وصف الجمله است، نمیگه هر بیع لا ان ترازن باطل است. علاوه مناسبات عرفیه اقتضا میکند عرف ظهوری نفهمد از این تعبیر در اشتراط نشوع تجارت از تیب نفس، احتمال کفایت تقارن عرفن هست. راجع به مفهوم حصر هم ما عرضمان این است که مرحوم شیخ فرمود مفهوم حصر مبتنی است بر استثناء متصل، این رو هم بحث کنیم که آیا این فرمایش مرحوم شیخ درست است که اگر آیه ظهور داشت در استثناء متصل دلیل می شود بر بطلان بیع مکره بعد زوال الاکراه کما یظهر من الشیخ فی المکاسب یا نه. اول اینو توضیح بدیم، در آیه دو نظر هست، یک نظر نظر مشهور است که میگن استثناء منقطعه، مثل لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما الا سلاما سلاما، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یعنی عرفن، الا ان تکون تجارتن انتراز، تجارتن انتراز که باطل عرفی نیست، استثناء منقطع می شود. نظر دوم، نظر مرحوم سید یزدی، مرحوم آقای خویی، مرحوم آقای حائری، اینه که می فرمان ظاهر آیه تعلیله. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یعنی به ای سبب من الاسباب، لأنها باطلتون فإنها باطلتون، به هیچ سببی از اسباب اکل مال مردم نکنید چون باطل است، مگر تجارتن انترازن. مرحوم آقای حائری استشهاد هم میکنند به یک مثال هایی که حالا عرفی شاید باشد، اجتنب عن الکلام الموجب للصداع الا ما یکون نافعا بهالک، اجتنب عن الکلام الطویل، الکلام الطویل الموجب للصداع الا ما یکون نافعا بهالک. میگن عرف اینجور معنا میکنه، میگه اجتنب عن الکلام الطویل فانه موجب للصداع، از کلام زیادی که سردرد می آورد اجتناب کن، مگر یک کلامی که حالت را خوب کند. ایشون میگن عرف اینجوری میفهمه که اجتناب کن از سخن زیاد که موجبه، چون موجبه صداع و سردرد است. فانه موجب للصداع، انصاف اینه که استثناء متصل خلاف ظاهر است، چون اولا باطل ظهور دارد در باطل عرفی، اینجور که میگید فإنها باطلتون یعنی باطلتون شرعن، حکم شرعی میشه. لا تأکلوا اموالکم بینکم به ای سبب من الاسباب فانها باطله، یعنی حکم شارع این است که انها باطله و این خلاف ظاهره، بالباطل است که القا به عرف شده از ظهور در باطل عرفی دارد. علاوه استثناء خصوص تجارتن انتراز با وجود معامله اسباب ملکیت دیگر که کم هم نیست، ارث، هبه، صلح، اجاره، این قرینه می شود که استثناء متصل نباشد. تمام اسباب باطلن مگر تجارت انتراز، این بیان عرفی است. یا ایها الذین آمنوا کل اسباب الملکیت فاسده الا تجارت انتراز، این عرفیه؟ یعنی با این آیه میخواد ارث رو کنار بزنه، هبه رو کنار بزنه، اجاره رو کنار بزنه و مجبور بشیم بگیم که نه اجارم تجارته، هبه هم چون قبول درش معتبره اونم تجارته، آخه که مجبور شدن امثال آقای خویی اینجور خلاف ظاهرها رو مرتکب بشن. اما اگر منقطع باشد، دو مطلب بیان کرد، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل العرفی، کلوا اموالکم بینکم بالتجارت انتراز، چون سبب متعارف تجارت است او را بیان کرد، نسبت به سایر اسباب ملکیت ساکت است. استثناء منقطع اینه. بله، چی؟ کجا؟ تجارت خرید و فروش است به قصد حصول رب. حالا صلح مفید بیع و شراء به حصول رب هم تجارت باشه. مضاربه برای عرض من خدمت، مساقات تجارته. مساقات از کی کشاورزی شد تجارت؟ تجارت یعنی پول در آوردن. پس اونم که دزدی میکنه تجارت میکنه دیگه، چون پول در میاره. بله، تکدیگری هم تجارته. مساقات تجارته. کجا تجارته؟ من فرمایش حضرت امام رو عرض نمی کنم ها، که فرمود اصلا استثناء که منقطع است هیچ، تجارتن انترازنم عرفن، یعنی ولکن کلو به سبب حق عرفی، مثل رجل شک بین الثلاث والاربع. چجور؟ یعنی انسان شک بین الثلاث. امام می فرمایند که الا ان تکون تجارتن، یعنی الا به سبب، ولکن کلو اموالکم بینکم به سبب حق عرفی مثاله التجارت و انتراز. بعد امام فرموده خب خوب شد، بیع مکره بعد از لحوق رضا هم مثال دیگری است برای سبب حق عرفی. نه، من این رو عرض نمی کنم، حمله بر مثال این خلاف ظاهر است. ظاهر آیه اینه که میگه اموالتون رو بین خودتون به سبب باطل نخورید، ولیکن اموالتون رو به سبب تجارت انترازن بخورید. اما بگیم این مثال است برای که انهو خدا فرمود ولیکن اموالتون رو بین خودتون به سبب حق عرفی بخورید، که در موارد حق عرفی ما رجوع کنیم به این ذیل آیه، این خلاف ظاهره. ظاهر اینه که عنوان تجارت انترازن در آیه مطرح شده، حملش بر مشیر بودن به سبب حق قرینه میخواد. ولیکن بله، باطل عرفی، اما مقابلش بیاد بگه به سبب حق مطلقا میتوانید بخورید، شارع نمیخواهد یک مستمسکی دست مردم بدهد که به سبب حق عرفی میشود اموال مردم را تملک کرد، فقط میخواهد بگوید به سبب باطل نمیتوانید تملک کنید، اما به سبب حق تملک میتوانید بکنید. این را هم شارع به شما نمیگوید، مصادیق آن را میگوید تا یک وقت از این قانون کلی بهره برداری نامناسب نشه. عرف نیاد برخی از اسباب حق به نظر خودش را تحمیل کنه بر شرع، بگه خب از نظر ما فلان سبب هم سبب حق است. نه نه، اون به عدم و رد تمسک نکنید. فلان سبب سبب حق است به نظر ما، ولو حق مستحدث در زمان غیبت. نه، شارع نمیخواد یک قانون عام به دست مردم بده که کلوا اموالکم بینکم به سبب حق. مصداق رو بیان کرده، بقیه مصادیق رو هم خودش بیان میکنه، این احتمالش که هست. پس عرض ما یک مقدار با فرمایش امام فرق میکنه. ما میگیم استثناء منقطع قبول، ولیکن ذیل آیه فقط دلیل است بر جواز اکل اموال مردم به سبب تجارت انترازن. نسبت به بیع مکره بعد لحوق رضا آیه ساکت هست. یک مطلبی هم مرحوم آقای خویی فرموده، عرض کنم بحث راجع به آیه رو تموم کنیم. مرحوم آقای خویی فرموده جناب شیخ انصاری، شما به این دلخوش بودی که چون استثناء در آیه منقطع است پس ظهور در مفهوم هست ندارد. یعنی ما که قائل به استثناء متصلیم مشکل پیدا می کنیم. آقای خویی فرموده اولا به شما گفتیم ما مشکل پیدا نمی کنیم. بیع مکره بعد لحوق رضا بقاء بیع انترازن هست، ولی اگر این رو از ما قبول نکنید این رو بدانید که استثناء منقطع هم مشکل شما را حل نمی کند. چرا؟ برای اینکه استثناء منقطع هم ظهور در حصر دارد. شما اگر تجارتاً انترازن رو بقاءً صادق بدونید بر بیع مکره بعد زوال الاکراه فهو، اگر صادق ندونید آیه ظهور در حصر داره، چه استثناء متصل باشه چه منقطع باشه. چرا؟ برای اینکه استثناء منقطع هم باشه اطلاق مقامی اقتضا میکنه که مولا در مقام این است تمام اسباب حق را بیان کند و غیر از تجارت انتراز را بیان نکرد، معلوم میشود چیز دیگری از نظر شارع سبب حق نیست. قرینه مقامیه است که مولا دنبال اینه که در این آیه سببهای حق رو بیان کنه ولو استثناء منقطع باشه. این فرمایش آقای خویی که بی دلیله، چون اطلاق مقامی غیر از اطلاق لفظی است. اطلاق مقامی قرینه خاصه میخواهد، باید قرینه باشد که متکلم در مقام بیان است نسبت به این قید زائد. مثلا مولا هر روز صبح به عبدش تمام تکالیف اون روز را می گفت، اکرم زیدن و اکرم عمرن و اکرم بکرات، سکوت کرد دیگه نگفت و اکرم خالدا. به این میگن قرینه مقامیه که دیگر امروز تکلیف آخری ندارد. این عبد اطلاق لفظی نیست، اطلاق مقامی است، قرینه مقامیه میخواهد. یا مولا میگه اکرم زیدن و اخاه و اکرم امرا، دیگه نمیگه و اخاه. قرینه مقامیه است که اگر برادر امرم وجوب اکرام داشت مناسب بود او رو هم بگید. قرینه مقامیه اصل در این که در مقام بیان است ندارد، اون اطلاق لفظی است. اطلاق مقامی قرینه خاصه میخواهد. کدوم قرینه خاصه در این آیه است که در مقام بیان تمام سببهای حق است؟ جناب آقای خویی، مرحوم محقق اصفهانی مطلبی داره، اگر اون مطلب درست بشه اصل اولی بدون قرینه خاصه در استثناء منقطع باز می شود حصر. چطور؟ نه خیر، بحث در این است که سبب حق منحصر است به تجارتن انتراز، سبب حق دیگری نیست. اگر بود شارع می گفت. بحث در این است. آقای خویی فرموده اگر استثناء منقطع هم باشد اطلاق مقامی اقتضا می کند، بگوییم تنها سبب حق همین تجارت انترازن است، سبب حق دیگری نداریم. ایشان قرینه خاصه ای ذکر نکرد، اطلاق مقامی قرینه خاصه می خواهد. ولیکن محقق اصفهانی فرموده است استثناء منقطع اصل در او حصر است. چرا؟ برای اینکه آکد است در حصر از و عموم از استثناء متصل. فسجد الملائکه کلهم، فسجد الملائکه و کلهم اجمعون الا ابلیس. و ابلیس استثناء منقطع، کان من الجن، ولی این استثناء منقطع آکد است در عموم. معلوم میشه هیچ فرشته‌ای تخلف نکرد از سجده بر حضرت آدم، نوبت رسیده بیان ابلیس را استثناء کنند. مثل جا عن القوم الا همارن، میگن همه آمدن کسی نمونده بگیم نیومده، مجبوریم بریم سراغ همارشون بگیم همارشون نیومده. این آکده دیگه. خب این فرمایش ایشون، جناب محقق اصفهانی، ما نفهمیدیم. بحث ما در اینه که استثناء منقطع ظهور در حصر دارد یا نه. شما این بحث رو پیش کشیدی که استثناء منقطع آکد است در عموم مستثنامه. خب بله بله قبول، استثناء منقطع آکد است در بیان عموم مستثنامه. یعنی میگه اکل مال به سبب باطل عرفی حرام است، هیچ استثناء متصلی ندارد، ولذا ما مجبور شدیم بریم سراغ استثناء منقطع. خب جناب محقق اصفهانی، این چه ربطی داره به ظهور این استثناء منقطع در حصر؟ این معناش اینه که عموم مستثنامن قوی شد، اکل مال به سبب باطل حرام شد بدون استثناء. اما اجارتن انترازن منکم، هبتن انترازن منکم، اونها چی؟ بحث ما این بود که آیا استثناء منقطع ظهور در حصر دارد؟ یعنی میگه که تجارتن انترازن که صحیح شد، چیز دیگری صحیح نیست ولو سبب باطل عرفی نباشد، ولو سبب حق عرفی باشد، این میشه ظهور در حصر. بحث در اینه، بحث در اینه که استثناء منقطع ظهور داشته باشه در حصر سبب حق به خصوص تجارتن انتراز. یعنی بگه بیع مکره بعد از زوال الاکراه چون مصداق تجارتن انترازه نیست، پس شرعن باطل شرعی است ولو باطل عرفی نباشد. بس در اینه، ما حرفمون اینه که استثناء منقطع ظهور در حصر ندارد. شاید تجارتن انتراز شرعن صحیح است، بیع مکره بعد از زوال الاکراه هم ولو تجارتن انتراز نیست، او هم شرعن صحیح است. بحث ما در اینه. شما یک مطلبی رو فرمودید بی ربط با این، فرمودید استثناء منقطع دلیل است بر آکد بودن عموم مستثنامه، و عموم مستثنامه نسبت به باطل عرفی آکد می شود که اکل مال به سبب باطل عرفی حرام است بدون استثناء، این مؤکد می شود عمومش. شبیه لا یسمعون فیها لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما، الا قیلا سلاما سلاما آکده. در چی؟ در این که هیچ سخن لغو و گناهی نمی شنوند، هیچ سخن لغو و گناهی از این جهت آکد میشه. اما نه اینکه مفهوم هست داشته باشه که غیر از سلام هیچ چیز دیگر نمیشنوند، ولو سبحکم الله بالخیر هم نمیشنوند. چه ربطی داره به آکد بودن عموم مستثنامن؟ و محصل الکلام، چون به نظر ما استثناء در آیه منقطع است و وصف مفهوم فی الجمله دارد نه بالجمله، تجارتن انتراز میفهمونه مطلق تجارت صحیح نیست، اما ممکنه تجارت فقط تجارت کسی که مکره است و تا آخر هم مکره میماند باطل باشد، اما کسی که زائل میشود اکراه و بعد راضی میشود تجارت او صحیح باشد. ولذا آیه شریفه به نظر ما مخصوصا با اون مناسبات عرفیه که عرض کردیم نه دلیل است بر بطلان بیع مکره بعد از زوال الاکراه و نه دلیل است بر امضاء بیع مکره بعد از زوال الاکراه، یعنی نه فرمایش کسانی رو ما قبول داریم که از آیه استفاده بطلان بیع مکره کردن حتی بعد نهوغ رضا، و نه فرمایش مرحوم آقای خویی حضرت امام که از این آیه استفاده کردن صحت بیع مکره را بعد از زوال الاکراه. ما طرفدار شیخ انصاری هستیم که معتقد است این آیه نه نافی است و نه مثبت است، ساکت است از صحت بیع مکره بعد از زوال الاکراه و فساد آن، بله عمومات دیگر اگر باشد، عمومات دیگری اگر باشد که مرحوم شیخ قبول دارد که هست، اونها محکمند. پس ما باید ببینیم عمومات دیگر داریم در یا نداریم. عمومات دیگر داشتیم رفع مستکره علی در مقابل این عمومات می ایستد حتی بعد از زوال الاکراه یا نمی ایستد؟ این بحث رو انشاءالله فردا دنبال می‌کنیم.